نقدی یا اقساطی بدون چک، سود و پیش پرداخت بخرید.
بیمه شکدار نگیر، از بیمه دات کام بگیر.
ساعت 18:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. سخنگوی قوه قضاییه برای متخلفان بانک آینده پرونده قضایی تشکیل خواهد شد. فیلم مستند کوتاه خساک بهترین مستند جشنواره جهانی فیلم کن شد. سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری آمریکا در انرژی هسته‌ای برای مقابله با بحران برق. نتایج مطالعات جدید، 1/3 پاسخهای هوش مصنوعی صحیح نیست. و تاریخ سازی تیم هندبال دختران ایران در بازیهای آسیایی جوانان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. من مژگان جماعت با این بخش خبری در خدمت شما هستم. رئیس جمهور برگزاری 4th نشست وزرای کشور اکو پس از یک وقفه طولانی را حاکی از تجدید اراده کشورهای عضو برای تقویت همکاری و هماهنگی توصیف و تصریح کرد. وزارتخانه های کشور کلیدی هستند و علاوه بر ایفای نقش در حوزه های تخصصی خود، تامین زیرساخت هایی را بر عهده دارند که منطقه اکو امروز بیش از هر زمان دیگری به آنها احتیاج دارد. آقای پزشکیان تاکید کرد سازمان اکو به عنوان پلی برای اتصال ملت های منطقه، بستری ارزشمند برای گفتگو، تبادل تجربه و همافزایی در تمامی حوزه هاست. در این نشست وزیر کشور پیشنهاد لغو روادید در حوزه اکو را ارائه کرد. مطالبات مجلس از دولت در سه‌شنبه نظارتی. نمایندگان ملت امروز میزبان وزیران رفاه، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه بودند. گرانی کالاهای اساسی با وجود اختصاص ارز ترجیحی، چگونگی ارائه کالابرگ الکترونیک و شفافیت دهک بندی از جمله پرسش‌های نمایندگان بود. آقای قالیباف رئیس مجلس با بیان اینکه عزم دولت و مجلس اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از آبان است افزود، وزارت تعاون باید بر اساس اطلاعات دقیق و به روز 7 دهک واجد شرایط دریافت کالابرگ الکترونیکی را مشخص کند. سخنگوی قوه قضاییه گفت برای متخلفان بانک آینده پرونده قضایی تشکیل خواهد شد. آقای جهانگیر افزود ناترازی در بانک‌های دیگر هم وجود دارد، اما 3 دولت اخیر درگیر مشکل بانک آینده بودند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت برای شماری از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به علت ترک فعل در ماجرای واردات و توزیع برنج پرونده تشکیل شده است. همچنین برای شرکت‌های وارد کننده و توزیع کننده برنج نیز پرونده تشکیل و تخلفاتشان به سازمان تعزیرات ارسال شده است. صندوق‌های قرض‌الحسنه ساماندهی می‌شوند. رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت در آخرین جلسه هیئت مقررات زدایی کاربرگ مجوز صندوق‌های قرض‌الحسنه با هدف یک پارچه سازی و ساماندهی این صندوق‌ها به تصویب رسید. علیرضا نظری.
3625 صندوق قرض‌الحسنه در کشور فعال هستند که اغلب اینها مجوزی از بانک مرکزی ندارند. در این فرایندی که اتفاق افتاد، این وقتی کاربرگ‌های تطبیقی مصوب شد، این 3625 تا در یک مدت منطقی که بانک مرکزی اعلام میکنه باید خودشون بیان و با این شرایط تطبیق بدن و تحت نظارت بانک مرکزی به فعالیت خودشون ادامه بدن.
رشد 4% پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هم جوابگوی صفحه 500,000 آن نیست. بانک مرکزی اعلام کرد تا 5 آبان ماه مبلغ پرداختی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نسبت به مدت مشابه سال قبل 4% و تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری 7% رشد داشت. این در حالی است که بر اساس اعلام رئیس سازمان بازرسی در حال حاضر بیش از 477 هزار نفر در صف وام ازدواج و بیش از 536 هزار نفر هم در صف دریافت وام فرزندآوری هستند. کلاهبرداری 800 میلیون تومانی با آگهی‌های خرید طلا در فضای مجازی. رئیس پلیس فتای کهگیلویه و بویرحمت از شناسایی اعضای باندی خبر داد که از طریق آگهی‌های خرید طلا در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی از شهروندان کلاهبرداری می‌کردند. به گفته سرهنگ عمرانی فر، 3 نفر از متهمان بازداشت شدند. سرهنگ عمرانی فر:
پرونده‌ای که الان مفتوح به رسیدگی هست با حدود 30 شاکی در سطح استان. آگهی‌های طلایی که در برنامه دیوار درج می‌شده، اینا به هر حال با اون ارسال لینک‌های فیشینگ و هک حساب مردم دسترسی پیدا می‌کردن به حساب‌های مردم، از حساب دیگران، از حساب‌های هک شده مردم به حساب اون فروشنده طلا پرداخت می‌شد و طلا را تحویل می‌گرفتند و متواری می‌شدند. خب با اقدامات فنی و عملیاتی که پلیس فتای استان انجام داد، موفق شد 3 نفر از متهمین رو دستگیر بکنه. بالغ بر 8 میلیارد ریال به این روش کلاب سر مردم گذاشته بودند.
در اعتراض به پوشش جانبدارانه روزنامه نیویورک تایمز درباره جنگ غزه، بیش از 300 نویسنده و پژوهشگر آمریکایی این رسانه را تحریم کردند. در بیانیه‌ای که منتشر شده، امضا کنندگان این روزنامه را به همدستی در نسل‌کشی مردم غزه و سانسور صدای فلسطینیان متهم کردند. نویسندگان آمریکایی همچنین با اشاره به اشتباهات گذشته نیویورک تایمز درباره سلاح‌های کشتار جمعی عراق، بازنگری در سیاست‌های این رسانه را خواستار شدند. چهره‌های معروف فضای مجازی برای اظهار نظر یا تبلیغ باید صلاحیت قابل تایید ارائه کنند. نهاد تنظیمگر چین قوانین جدیدی وضع کرده که بر چهره‌های تاثیرگذار فضای مجازی که موضوعات حساس حرفه‌ای را پوشش می‌دهند تأثیر می‌گذارد. بر اساس این قانون، مشاوره پزشکی، راهنمایی مالی، نظرات حقوقی یا تفسیر آموزشی اکنون تحت چارچوب سخت‌گیرانه‌تری از مقررات محتوا قرار می‌گیرند. سکوهای مورد استفاده در این کشور اکنون از نظر قانونی موظف به بررسی و ثبت این اعتبارنامه ها هستند و در صورت تخطی جریمه هایی تا سقف 100 هزار یوان برای آنها در نظر گرفته می شود. 1/3 پاسخ‌های هوش مصنوعی صحیح نیست. مطالعه جدید از سوی اتحادیه شبکه‌های رادیو و تلویزیون اروپا نشان می‌دهد چت جی پی تی، کلاود، جمینی و دیگر چت‌بات‌ها تا 40% پاسخ‌های خود را اختراع می‌کنند و آنها را به عنوان واقعیت ارائه می‌دهند. هر هفته 800 میلیون نفر در سراسر جهان تنها از چت جی پی تی استفاده می‌کنند. دستیارهای دیجیتال برای بسیاری جایگزین جستجوی کلاسیک در گوگل شده‌اند. خبرها را از رادیو جوان میشنوید. مدیر کل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور گفت تاکنون بیش از 20 هزار نفر برای آزمون ورودی دکترای تخصصی نیمه متمرکز سال 1405 ثبت نام کردند. کریمیان گفت ثبت نام از روز 1 شنبه 4 آبان آغاز شده و تا 11 آبان ادامه دارد. وی افزود دفترچه راهنمایی ثبت نام آزمون دکترای نیمه متمرکز سال 1405 همزمان با آغاز ثبت نام در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است. این آزمون صبح جمعه 10 بهمن 1404 برگزار می شود. خساک بهترین مستند جشنواره جهانی فیلم کن شد. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت فیلم مستند کوتاه خساک به کارگردانی جواد غلامنژاد جبری موفق به کسب عنوان بهترین مستند کوتاه از جشنواره جهانی یادآور آینده در کن فرانسه شد و نام او را به عنوان اولین فیلمساز بوشهری و ایرانی برنده این جایزه بین المللی ثبت کرد. محمد حسین زندویان ادامه داد محور روایت فیلم ماهی مرکب که در اصطلاح محلی بوشهر در اصطلاح محلی بوشهر به آن خساب گفته می شود یکی از گونه های در معرض خطر خلیج فارس است که در فیلم به نمادی از مرگ دریا و خاموشی جهان زیر آب تبدیل می شود. آیین پایانی پنجمین دوره جشنواره ملی شعر کودک با حضور 100 شاعر پارسی زبان برگزار شد.
آیین پایانی پنجمین دوره جشنواره ملی شعر کودک با حضور 100 شاعر پارسی زبان و تجلیل از شاعران 16 قطعه شعر برگزیده این جشنواره. بیش از 1800 قطعه شعر کودک به دبیرخانه این جشنواره از سراسر کشور برای داوری با حضور 5 داور از شاعران سرشناس کشور ارسال شده بود. خبر ویژه این جشنواره اما شروع آزمایشی طرحی برای کهنخوانی اشعار فارسی در مدارس بود تا در صورت موفقیت به همه کشور تسری داده شود. سعید ابریشمی راد رئیس جشنواره:
در طول 3 سال موضوع کهنخوانی و خواندن اشعار شاعران کهن ایران رو به صورت برنامه‌های فوق‌العاده درسی تقریبا با امتیاز و اجبار راه اندازی خواهیم کرد.
اهدای حدود 10,000 جلد کتاب به کتابخانه شعر کودک در شاهینشهر دیگر خبر خوش این جشنواره. سید مهدی سیدنیا مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان:
هم کتابخانه چه هم اهدای کتاب‌های چه به این کتابخانه شده و هم نام کتابخانه به نام استاد رحمان دوست.
حامد علامتی مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
5 کتاب رو به صورت نمادین از شعرهای کودک که سروده شاعران درجه 1 کشورمون است رونمایی کردیم.
از این به بعد قرار است شاهینشهر میزبان بزرگترین کتابخانه تخصصی شعر کودک به زبان پارسی باشد.
اما دستاورد این جشنواره ملی برای شاهینشهر به زودی اینجا به عنوان پایتخت کتاب شعر کودک کشور معرفی خواهد شد. محمد امین رمضانی، خبرگزاری صدا و سیما، شاهینشهر و میمه.
پویانمایی سینمایی یوز به مناسبت روز جهانی پویانمایی فردا 7 آبان در سینماهای کشور به صورت نیم‌بها نمایش داده می شود. این اثر که پیشتر در روز جهانی کودک هم با استقبال تماشاگران مواجه شده بود، این بار هم با هدف گرامی داشته روز جهانی پویانمایی با بلیت نیم‌بها روی پرده سینما می رود. پویانمایی یوز به کارگردانی رضا ارژنگی تاکنون بیش از 37 میلیارد تومان فروش داشته است. سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری واشنگتن در انرژی هسته‌ای برای مقابله با بحران برق. دولت آمریکا اعلام کرد با شرکت وستینگ هاوس الکتریک قراردادی به ارزش بیش از 80 میلیارد دلار در حوزه انرژی هسته‌ای امضا کرده است. بر اساس این توافق قرار است شرکت وستینگ هاوس چندین راکتور هسته‌ای جدید در خاک آمریکا احداث کند. به گزارش شبکه خبری بلومبرگ بر اساس پیش‌بینی‌ها رشد چشمگیر فناوری هوش مصنوعی موجب می‌شود که مصرف برق مراکز داده در آمریکا تا سال 2035 حدود 2 برابر افزایش یابد و به حدود 9% از کل تقاضای برق کشور برسد. این روند نیاز به ساخت نیروگاه‌های جدید و ارتقای شبکه‌های انتقال برق را به طور قابل توجهی افزایش داده است. برخی کارشناسان هشدار دادند در صورت نبود سرمایه‌گذاری کافی در این بخش، آمریکا در سال‌های آینده ممکن است با قطعی‌های گسترده برق مواجه شود. افزایش بی‌سابقه ناتوانی خانوارهای فرانسوی در پرداخت قبوز انرژی. شبکه خبری بی اف ام گزارش داد تازه‌ترین نتایج شاخص سالانه میانجی ملی انرژی انرژی فرانسه نشان می‌دهد بیش از یک سوم خانوارهای این کشور در یک سال گذشته در پرداخت قبوز برق یا گاز خود با مشکل مواجه بودند. بر اساس این گزارش 36% از خانوارهای فرانسوی در سال جاری قادر به پرداخت کامل هزینه انرژی نبودند. در واکنش به این وضع، میانجی ملی انرژی فرانسه با تاکید بر اینکه برق کالایی حیاتی و اساسی است، بار دیگر خواستار ممنوع شدن قطع برق در صورت بدهی خانوارها شد. میانجی ملی فرانسه نهادی است که وظیفه رسیدگی به شکایت مردم را درباره عملکرد نهادهای دولتی بر عهده دارد. با ورود آمریکا به چهارمین هفته تعطیلی دولت خود، نهادهای خیریه برای توزیع غذا بین کارمندان فدرال دست به کار شدند. آشپزخانه مرکزی جهانی از دیروز توزیع غذا بین کارمندان فدرال آمریکا را که به دلیل تعطیلی دولت به مرخصی اجباری بدون حقوق رفتند، در واشنگتن آغاز کرد. همزمان پایگاه خبری CBS اعلام کرد تعطیلی دولت آمریکا باعث تأخیر یا لغو هزاران پرواز در آمریکا شده است. CBS افزود کارمندان برج مراقبت در آمریکا به دلیل دریافت نکردن دستمزد و در پی تعطیلی دولت از حضور در محل کار خود امتناع می کنند. دولت آمریکا از 27 روز پیش و بر سر اختلاف دو حزب درباره بودجه عمومی دولت تعطیل است. 30,000 کارمند آمازون بیکار می شوند. این اقدام با هدف کاهش هزینه ها و جبران جذب نیروی بیش از اندازه در دوران همه‌گیری کرونا انجام می شود. این تصمیم بزرگترین موج تعدیل نیرو در آمازون از سال 2022 است که حدود 27,000 نفر اخراج شدند. آمازون یک شرکت تجارت الکترونیک چند ملیتی آمریکایی است. تا پایان اکتبر سال 2025 بیش از 98,000 نفر در صنعت فناوری از میان 216 شرکت اخراج شدند. رقمی که نشان دهنده ادامه موج تعدیل نیرو در میان شرکت‌های فناوری است.
خبر ورزشی.
سلام شنوندگان محترم. دختران ایران نخستین مدال طلای تاریخ هندبال بانوان ایران در بازی‌های آسیایی را به دست آوردند. در روز دهم بازی‌های آسیایی جوانان در منامی بحرین امروز تیم ملی هندبال دختران ایران در پنجمین بازی خود با نتیجه 43-26 تیم هند را شکست داد و با خلق شگفتی مدال طلای خود را قبل از پایان بازی‌ها قطعی کرد. این نخستین مدال طلای تاریخ هندبال ایران در بازی‌های آسیایی چه در بخش جوانان و چه در بخش بزرگسالان به حساب می‌آید. رقابت‌های هندبال دختران به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود و تیم ایران که در 4 بازی قبلی خود تیم‌های چین، ازبکستان، قزاقستان و تایلند را برده در آخرین دیدار پنجشنبه به مسافه هنگ کنگ می‌رود. امروز همچنین در کشتی آزاد پارسا طهماسبی در 45 کیلوگرم در دیدار نهایی موکانباتوف از قرقیزستان را برد و به مدال طلا دست یافت. همچنین آرمان الهی در 51 و امیر محمد زرینکام در وزن 71 کیلوگرم با برتری برابر حریفان فینالیست شدند و سایتها هاشمی در 60 کیلوگرم در نیمه نهایی به قزاقستان باخت و به دیدار رده بندی رفت. در والیبال تیم دختران ایران 3-1 فیلیپین را برد و راهی دیدار نهایی شد. در فوتسال تیم‌های پسران و دختران ایران در مرحله نیمه نهایی تیم‌های ازبکستان و چین تایپه را شکست دادند و فینالیست شدند. در بوکس فاطمه رستگاری در وزن به اضافه 80 کیلوگرم به بانوان نشان برنز دریافت کرد و در بخش پسران مرشاد شرافتمند در وزن 75 کیلوگرم در نیمه نهایی برابر حریفی از چین به برتری رسید و راهی دیدار نهایی شد. در شنا محمد مهدی غلامی در ماده 50 متر پروانه به فینال راه یافت. غلامی دیروز هم در ماده 100 متر پروانه به مقام نخست رسیده و اولین مدال ایران در تاریخ این بازی‌ها را کسب کرده بود. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال امروز با وزیر ورزش و جوانان دیدار کردند. سرمربی تیم ملی گفت: جلسه بسیار خوبی با آقای دنیامالی داشتیم. خواسته‌هایمان را برای حضور در جام جهانی مطرح کردیم و عملکرد تیم ملی در بخش فنی، اخلاقی و فرهنگی بررسی شد. قلعه‌نویی افزود: ما هر روز در مرکز ملی فوتبال هستیم و هر کدام از نخبگان فوتبال مایل باشند، می‌توانند در این مرکز حضور یابند و با هم درباره تیم ملی صحبت کنیم. تیم ایران در سومین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات هندبال نوجوانان جهان در مراکش هم اکنون برابر پورتوریکو به میدان رفته. تیم ایران در دو دیدار قبلی خود مغلوب آلمان و آرژانتین شده است. و هفته نهم رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا امشب با دو دیدار آغاز می‌شود و تیان ناپولی در صدر جدول در زمین تیم لچه به میدان می‌رود و میلان میهمان آتالانتا خواهد بود.
در پایان به آگاهی می رسانم، هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:59 است. شب خوش و خدا نگهدار.
شبکه ی رادیوی جوان. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما همراهان عزیز و نازنین و درجه ای که خود ما در شبکه رادیوی جوان و برنامه اول شو میدونید، اول شو ویژه همه شما دانش آموزایی که دارید خودتون رو برای آزمون سراسری آماده میکنید. آقای علیرضا که در بنسری هم اینجا هستن، 15 سال سابقه مشاوره دارن و مشاور رتبه های تک رقمی و زیر 1000 کنکورن. سلام بر شما، خوش آمدید آقای که در بنسری.
به نام خدا، منم شما سلام میکنم خانم مرادی عزیز، سلام میکنم به اولیای گرامی که صدای من رو میشنوند و دانش آموزای خوب کنکوری های 405، 11 همی ها، 10 همی ها. بچه امیدوارم هر جا هستین در مسیر آرزوهاتون باشین و حالتون عالی باشه
انشالله. الهی آمین. خیلی قشنگه این آرزوتون، انشالله برای همه رفقای ما این اتفاق بیفته. آقا میگن که درباره پشت کنکوری ها بگید، چطوری بخونیم واسه نهایی و کنکور و ترمیم؟
ببینید، پشت کنکوری‌ها در وهله اول باید به هدفشون نگاه بکنن و بعد بر اساس اون استراتژی خودشون رو مشخص بکنن که چه هدفی میخوان، چه رشته‌ای میخوان، قراره چه قبولی به دست بیارن. اگر بچه‌ها شما به دنبال قبولی در رشته‌های درجه یک هستین، یعنی مثلا پزشکی، دارو، دندون، حقوق، روانشناسی، مهندسی‌های درجه یک دانشگاه تهران شریف امیرکبیر و پشت کنکوری هستین، منوس بر اینه که در امتحانات نهایی پایه 12 و 11 نمرات شما علل خصوص در دروس پرزری بالای 19 باشه. اگر زیر این هست، شما باید در این دروس برید امتحان ترمیم شرکت بکنید تا نمراتتون بهتر بشه و به همون سبب معدلتون بیاد بالاتر و در کل درصدی که کسب میکنید بالاتر، چون 60% اثر معدل، 40% اثر کنکور. ما به هر دوی اینها نیاز داریم. در قدم بعدی، نکته‌ای که حائز اهمیته، برطرف کردن ایرادات سال قبله. ببینید، در کنکور 404 ما شاگرد داشتیم خانم ساغر ساریخانی که از رتبه 20,000 اومد کارو شروع کرد. امسال به لطف خدا و تلاش خودش و زحمتی که مجبور براش کشید، تونست دندانپزشکی روزانه قبول بشه، یعنی پرمتقاضی ترین و سخت ترین رشته برای قبولی. خب چی میشه که من از 20,000 کنکور میام به دندانپزشکی میرسم؟ یک مسیری باید طی بشه، سری استراتژی ها باید چیده بشه، سری کارها باید در اون دانش آموز اتفاق بیفته تا من بتونم اون موفقیت رو به دست بیارم. ببین، حرفم اینه که اگر پشت کنکوری هستید، لطفاً به مجموعه پیام بدین، به برنامه پیام بدین، بذارید مشاور ما با شما صحبت بکنن، ایراداتتون رو براتون مشخص بکنن، راهکار درست رو براتون مشخص بکنن، بهتون بگن با چه استراتژی باید درس بخونین که شما هم بتونید مثل این دانش آموز، مثل هستی سعید نژاد و کلی شاگرد دیگه که پشت کنکوری بودن و سال بعد تونستن بهترین رشته و دانشگاه قبول بشن، به دندان، به رشته های درجه یک برسید و لذتش رو ببرید. علی خصوص پشت کنکوری با تجربه خوبی که دارید از یک سال درس خوندن، خیلی راه موفقیتتون ساده تره. فکر نکنید که تاش مثلا رتبه‌تون میتونه نصف بشه. دارم میگم از 20,000 بالای 20,000، دقیقاً رتبه‌اش خاطرم نیست، ولی بالای 20,000 به رسیدن به رشته دندان پزشکی واقعاً کاریه که بارها بارها انجامش دادیم و این یک اتفاق نیست، برای همه شما میتونه اتفاق بیفته.
پس بفرمایید که چجوری این اتفاق برای همه بیفته.
بله بچه‌ها، اولیا عزیز که صدای من رو میشنوم، میتونن عده پایه تحصیلی خودشون یا فرزندشون رو به سامانه برنامه 1050 ارسال کنن. منتظر باشید، ما از دفتر مجبور باهاتون تماس میگیریم. هر سوالی داشته باشید، هر دغدغه‌ای داشته باشید، کامل ترین راهکار رو خیالتون راحت باشه، ما به شما میدیم.
درود بر شما. این سامانه پیامکی رو یه جایی برای خودتون ذخیره کنید به اسم اولشو، هستن یعنی بذارید اولشو که بدونید این سامانه پیامکی برای برنامه اولشوه و هر کسی که لازم داشت حتما بهش بدید. مطمئنا دور برتون توی فامیل یا همسایه یا دوستانتون بالاخره سراغ دارید کسی که خیلی جدی داره خودشو برای آزمون سراسری آماده میکنه، این کمک رو بهش بکنید. تخصصی ترین برنامه کنکور اول شو.
شنبه تا چهارشنبه از شبکه رادیویی جوان.
درود که همچنان با ما هستید. دوستامون میگن که من سال پیش شنونده برنامه‌تون بودم. پسرم پارسال 11 بود. خودش خوند و نهایی رو متاسفانه نمرات بدی گرفت. امسال اصلاً امید نداره. بفرمایید که چه کار کنیم.
خب ببینید، من اول سر روی صحبتم با اولیای عزیزه. ببینید، شما باید اینو در نظر بگیرید که فرزندتون که حالا 11 یا کنکوری 15 16 سال سن داره، 17 سال سن داره، اونقدر تجربه نداره که ما همه چیز رو به خودش واگذار بکنیم. و گاهی از اوقات اون اجحاف بزرگ در حق فرزندم اینه که من فرصت رو ببینم و بهش نگم. شما اگر سال پیش فرزندتون با ما آشنا میشد، کار میکرد، من قول میدم الان شرطش این چنین نبود. حرفم اینه که پدر مادر خوب بودن اینه که شما تمام فرصتهایی که میتونی برای فرزندت ایجاد کنی که فردا اگر هم خدای نکرده عدم موفقیتی بود از چشم شما نبینه. چون واقعا خیلی موقع بچه بزرگ میشه میگه من بچه بودم، شما که بچه نبودین. چرا اون لحظه اون کاری که باید برام انجام میدادین رو انجام ندادین؟ میخوام بگم که ما همه چیز رو به بچه واگذار بکنیم خیلی از اوقات کار درستی نیست. کما که میتونه اتفاقات این چنینی بیفته، یا نه اصلا بچه من بره کنکور بده یه رشته بد قبول شه، ناامید باشه، سرخورده باشه در جامعه، نتونه پول در بیاره، نتونه زندگیشو بچرخونه. ما واقعا ازش پدر مادرش شاید 2 سال راحت‌تر زندگی کرده، ولی خیلی سالها رو از دست داده. میخوام بهتون بگم ناامیدی نداره. واقعا حتی اگر دانش آموز شما در پای 11 نتیجه خوبی نگرفته، ما میتونیم با یک سری از برنامه‌ریزی‌ها یه کاری بکنیم که امسال در ترمیم 12 و 11، حالا 12م که تازه هست، امتحان نهایی 12مش خوب بده، ترمیم پای 11مش رو انجام بده و نمراتش رو عالی بکنه. و من این قول رو میدم، اگر خیلی فرزندتون ناامیده، به برنامه پیام بدین و حتما حضوراً بیاین دفتر. یک جلسه صحبت با من یا مشاورینی که سالها تجربه دارن، یا دیدن بچه‌هایی که خیلی اوضاع بدی داشتن و نتیجه گرفتن، خیلی روی فرزندتون رو تغییر میده. به برنامه پیام بدین. من قول میدم که از لحاظ سطح انرژی هیچ دانش آموزی نتونه در برابر ما مقاومت بکنه و بعد از یک جلسه صحبت داشتن حتما با حال بسیار بهتری دفتر رو ترک کنم.
انشاءالله. پس لطفاً همین الان گوشیتون رو بردارید، عدد پایه تحصیلیتون رو بفرستید به سامانه پیامکی 1571. آقای علیرضا کیادربنسلی و گروهشون باهاتون تماس میگیرن. انگیزه واسه مبتدی هاست، حرفه‌ای ها بلند میشن و کارشون رو شروع میکنن. اینجا اول شو. شما اول شروع میشوید از شبکه رادیوی جوان. دوستامون گفتن که ماهایی که تابستون درس نخوندیم درصد قبولیمون کمتره.
ببینید، اینطوری میتونم به این سوال جواب بدم که شاید در ظاهر اینطوری باشه، بله کسی که از تابستون شروع کرده حتما نتیجه بهتر میگیره، ولی من با قاطعیت این رو میگم که ما هر سال بعد از اتمام امتحانات ترم اول در شروع بهمن ماه تقریبا نصف کنکوریامون رو دیگه نداریم، ناامید میشن، درس نمیخونن. یه ذره میریم جلوتر، هولوش 8 که میشه این درصد بیشتره و در شروع سال تحصیلی، یعنی شروع سال جدید در اوایل فروردین، شاید نهایتا 20% از بچه‌ها باشن که همچنان دارن مستمر درس میخونن. بسیاری از اونایی که تابستون شروع کردن متاسفانه رها میکنن. اینجا چی میخوام بگم؟ میخوام این نکته رو بگم که اگر سوالا خوب درس نخوندین، میتونین با برنامه‌ریزی و استراتژی خوب و حفظ اون تا کنکور از خیلی از رقباتون پیشی بگیرید که ما این کار رو بلدیم چیکار بکنیم. اگر تا اینجا زمان رو از دست دادید بتونید جبران بکنید. 15 سال کار منه و رو حرفی که میزنم صد ایمان دارم. از اون طرفم اگر تا الان خوب درس خوندین یا فرزند شما خوب درس خونده، لطفاً ریسک نکنید. خیلی موقع ما شاگردهای خوبی رو دیدیم که تو مثلا بهمن ماه اسفند ماه عالی جلو اومدن، بعد یه لحظه به خودش اومده گفته من الان با چیکار کنم، نمیدونم، سردرگم شده، فشار کنکور رو نتونسته متحمل بشه و همه تلاشش از دست رفته. برای میخوام اینو بگم، چه خوبید چه بدید، حواستون به این نکته باشه که داشتن یک همراه، یک مشاور میتونه تضمینی باشه برای اینکه شما این مسیر رو درجه یک تا آخر درست جلو برید، نتیجه تلاشاتون هم همخونی داشته باشه با زحماتی که تا سال کشیدید و خیالتون هم راحت بشه، دلتون هم قرص باشه که حتما تاش نتیجه میگیره.
پس آقایی که در بنسر، به دوستان ما بگید که چجوری با شما و گروهتون در ارتباط باشن تا اون تضمینه رو به دست بیارن.
بله، از هر جای ایران که هستید، هر سوالی که دارید، هر نگرانی که دارید، ما کنار شما هستیم. به برنامه پیام بدید، عدد پایه تحصیلیتون رو ارسال بکنید به سامانه برنامه 1571. منتظر باشید، از دفتر مجوباتون تماس میگیریم، شما کامل ترین مشاوره رو انشاءالله به زودی زود دریافت خواهید کرد.
خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم،
محبت کردید. از همه شما دوستان عزیز ممنون که با ما همراه بودید. یادتونم باشه که همیشه اولید. با اول شو، خداحافظ.
اول شو، برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان. FM ردیف 88. اول شو.
دریچه رو به دانستن، دریچه رو به آگاهی، پرسش های جور با جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.